بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 135، مورد 17/9/86.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و نور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نه یه روایت هست زیل درش آمده، هازان ما یکره. خب یه روایت هم از زیل درش نیامده است. اون روایتی که این زیل درش نیامده است، آیا صدر اطلاق داره یا نه؟ یعنی صدر دلالت میکنه بر این که لا یصلح هذا البيع مجازفه، هذا مما یکره درش نیامده. وقتی هذا مما یکره درش در اون روایت نیامده بود، احتمال کراهت وجود نداره دیگه عملا. خب چه کارش میکنه به نظر شما؟ نه اصلا تردیدم به وجود نیاد. فرض کنید اونجا جزء روایت هم باشه. دیشب هم یکی از آقایون 20 دقیقه تلفن میکرد راجع به همین مطلب صحبت میکرد، مطلب خوبیه بالاخره. خیلی خوب، اونجا آمده روایت. ما میخوایم بگیم قسمتی که روایت نیامده، صدر روایت اینه لا یصلح هذا البيع مجازفه. نه، جواب اول زیل نداره. ببینید، دقت کنید، جواب اول این بود که مما یکره رو جواب این می شود که اگر مما یکره باشه، اگر مما یکره باشد، مما یکره قرینه ممکنه قرینه بشود. اگر کراهت فقهی باشد نه روایی، قرینه بشود بر این که اون لا یصلح هم به معنای کراهته. درست؟ خب در این روایت قرینه مما یکره قرینه است بر این که لا یصلح هم حمل بر کراهت بشه. در اون روایتی که همچه قرینه وجود ندارد، چرا ما مما لا یصلح یا لا یصلح رو حمل بر کراهت کنیم؟ کدوم رو قرینه؟ یعنی چه کار میکنه؟ یعنی تخصیص میزنه او رو، ظهور او رو تقیید میکنه، چه کار میکنه؟ خب بله، چرا؟ چرا؟
چرا؟ چون در بحث مطلق و مقید آموخار اگر ما روایتی خواهد مطلق داشته باشیم، با یک روایتی که با حضرت خواهد مقید هست، کل روایت رو مقید
باشیم. خب به شرطی باریکلا، به شرطی آموخاص باشه.
نه،
او آموخاص بودن مثبتین، اون یکی اونو میخواد چیکار بکنه؟
نه، خب بگید اگر شما حضرت که یه قرینه ما داشته باشیم، با اون قرینه بتونیم سرس ظهور بکنیم. از
از ده تا روایت بسیار درسته. مولا روایت دوم در مقام بیان بوده یا نه؟ سب کن. نه، خیلی بحث همینه دیگه، همه اطرافش باید فکر کرد. مولا در مقام بیان بوده یا نه؟ بگه لا یصح هذا البيع مجازفه، بدون قرینه لا یصح را حمله بر کراهت کنی. قرینه مذکور نباشه در روایت این خود. نه اخو، قرینه نداره روایت دیگه. اگه وحدت قضیه را، باز آقایی که آقای رضوی دیشب زنگ میزن بودن، آقا وحدت قضیه، اگه وحدت قضیه باشه گفتم اثبات میره، حرف درسته. اما اگه وحدت قضیه نباشه، مثلا همانه که گفتیم، حالا بعدم باز توضیح میدیم بعد از بحث هستم خدمت. مطلب دوم این بود که در رابطه با اجرت، حضرت امام در تحریر فرمودند اجرت و عوض در باب اجاره یکی از این امور خمسه واقع می شود. ممکن است اجرت عین خارجی باشد. بگوید این هتل رو، اتاق هتل رو اجاره می کنن به این 100,000 تومان، اجرت میشه عین خارجی. ممکن است اجرت کلی فی ذمه باشد، دیگه اجاره میکنم این اتاق هتل رو به 100,000 تومان، نه این 100,000 تومان خارجی، کلی فی ذمه. ممکن است اجرت در باب اجاره یک عمل باشه، منزل رو اجاره می کنم هر ماه در قبالش 5 تا لباس برات بدوزم، اشکال نداره. عمل اجرت در باب اجاره است. و مرتن رابعه اجرت در باب اجاره منفعت است. میگه این منزل رو اجاره کردم، در مقابل اجاره دادن ماشینم به شما که سکنای دار در مقابل منفعت ماشین تملیک شده است. در این 4 مورد اجاره صحیح هست، وجهشم روشنه. جهت این است که ملاک در معاوضات این است که عوض در معاوضه مالیت داشته باشه، مورد رغبت عقلا باشد. و در تمام این 4 مورد عین خارجی، کلی فی ذمه، عمل، منفعت، تمام این موارد مورد رغبت عقلاست و مالیت داره، لذا بلا اشکال این موارد 4 عوض و اجرت در باب اجاره قرار میگه. در مورد 4 که منفعت باشه، بر خلاف قاطبه فقهاء اسلام ابو حنیفه یه تفصیل خاص داره. او گفته است که
منفعت اگر از جنس متعلق اجاره باشد،
اجاره باطل است. مثلا بگوید
آجر تو که منفعت داری،
به منفعت دارک،
چون عوض از جنس معوض است
لذا اجاره باطل.
اما اگر عوض منفعتی باشد که از جنس متعلق اجاره نباشد،
مثلا بگوید
آجر تو که منفعت داری
به منفعت بعیرک،
در این صورت
اجاره صحیح است.
مراجعه کنید به حاشیه ابن عابدین جزء 50 صفحه 52 الفتاوى الهندیه جزء 4 صفحه 411 عبارتم اینجور میارن: و من شرائط الاجاره ان لا تكون الاجره منفعتا من جنس المعقود علی فلا تصح اجاره سکن الدار بسکن الدار، اما اذا اختلفت المنفعه فانه يصح كما اذا استاجر الدار. عرض کنم که به خدمت البعیر، اگر منفعت ها از جنس هم نباشه، متماثل با هم نباشه، درسته منفعت خانه با منفعت بعیر مورد اجاره قرار بگیره، اما اگه منفعت خانه به منفعت خانه باشد اجاره باطل است. خب اون چه باعث شده این فرد همچه فتوایی رو مطرح کند، این است که بیچاره خیال کرده ان هذه المعاوضه ربویتو، از در خانه اهل بیت که آدم بالاخره جدا شد به قیاس و استحسان و یه حرفا بالاخره روی آورد، عالم بی سوادی بالاخره آخره همین اختزارو داره و کم لهو من نظیر در بین فتاوای این آدم. و اون وقت آدم متاسف است که حالا من هنوز خیلی، چون به دستم رسید و نگاه کردم، هنوز خیلی تحقیق ندارم که این جزوه مربوط به حوزه قم، مربوط به حوزه قم نیست، نمیدونم انجمن چیه که وابسته به حوزه علمیه قم، هنوز تحقیق، این رو پشت جلدش نوشته خبرنامه، نمیدونم انجمن چیه وابسته به حوزه علمیه قم، بعد یه صفحه باز کرده داره خبر میده از کنفرانس هایی که برگزار شده. یکی از کنفرانس ها در فلانجا در دانشکده چیچیه، کنفرانس بزرگداشت امام ابو حنیفه، تیتر زده ای رو، بعدم گزارشی از این کنفرانس داده و از خصوصیات فقه امام ابو حنیفه که آدم باید بگه انا لله و انا الیه راجعون، که به جایی برسیم که اینجور، ما مخالف اطلاع رسانی نیستیم، اطلاع رسانی بکنید، اما اگر واقعا این وابسته به حوزه باشه که جای تأسف داره واقعا که تیتر بزنه کنفرانس بزرگ داشته نمیدونم آراء امام ابو حنیفه، بعدم بیاد ویژگی های فقه امام ابو حنیفه رو بالاخره توضیح بده در ذیل صفحه، که واقعا باعث تأسفه برای آدم. ما نمیگیم بنویسید، نقادی هم بکنید، همون که امام صادق هم راجع به ابو حنیفه گفته حداقل بگید دیگه. بالاخره اگر امام ابو حنیفه است و اینجور، بالاخره اشاره این بیه حرفا داشته باشید. بالاخره حالا بگذاریم دیگه. بله؟ نه نه، این نیست. بالاخره وحدت مورد قبول، انسجام مورد قبول. بالاخره اینا همه اختلاف تنش نباید باشه، اما این که ما هم نباید از حول حلیم تو دیگ بیفتیم دیگه، الامام ابو حنیفه بگیم و بعد خصوصیات ویژه این، که معناش این نیست دیگه که ما دست برداریم از همه چیز و بگیم از چی شما گفتید چشم حالا عیننا مثلا، این که معناش این نیست. که بالاخره بندگای عرض میکنم که سالهاست ما سفر خارج از کشور میریم، با این آقایونم برخورد داریم، به توفیق خداوند و با عنایتی که اهل بیت کردن سر سوزنی از معتقداتمون دست بر نداشتیم، هیچ تنشی هم با اینا نداشتیم، خیلی هم با اینا رفیق بودیم، حرفامون هم زدیم، با ایشون هم نشستیم، نه تنشی بوده نه دعوایی بوده، یک مورد ما تنش اونجوری که بگیم خلاف این امور باشه پیدا نشده، یه ذره ایم از مطالبمون تنازل نکردیم. بالاخره این با هم قابل جمع بلا شک و شبهه، و بله دشمن میخواد اختلاف، ما اختلاف نمیخواد، اما تنازل از عقیدمون هم معنا نداره. بالاخره اگر این جزء دست هر طلبه‌ای میرسه بالاخره، و تو حوزه چقدر برای عقاید ما کار میکنیم، چقدر زیر ساخت فکری طلبه‌هامون رو مستحکم کردیم، اون وقت بعد کنفرانس امام ابو حنیفه اونم در بزرگداشت و فلانی سخنرانی کرد گفت ویژگی‌هاش این است، چنین است، چنان است، اینا کمی بله. خیلی حالا عرض کنم که پاسخ این مدعای ابو حنیفه رو در مفتاح الکرامه فاضل جواد و در مغنی ابن قدامه جزء پنجم صفحه 255 مطالعه کنید. اولا ربا در اعیان در منافع نیست، ثانیا اگر ربا باشه اتحاد در جنس و اختلاف در جنس مشکلی درست عرض کنم مشکله رو حل نمی کنه، هر دو منفعتن. مگه در ربا مثال نمی زنید که بقر و جاموس بالاخره هر دو یکی هستن؟ اینه که دیگه می فهمید اینقدر رو دیگه آب ابو حنیفه که بالاخره اونجا مراجعه کنید جواباشو می بینید و ایشازی دیگه معطل نشه. مورد پنجم این است که امام می فرماین او حقا قابلا للنقل اجرت در باب اجاره می تواند حق قابل نقل و انتقال قرار بگیرد، برای توضیح این مورد پنجم ابتدا باید فرق بین این مورد و موارد اربعه گذشته رو مورد دقت قرار بدیم، ببینیم چهار مورد قبل با این مورد پنجم چه فرق داره. تفاوت شین است که آن چهار مورد ملک هستند و این مورد حق است. باز باید بررسی کنیم بین ملک و حق چه تفاوتی است که حق قسیم اون موارد اربعه شده است. ثانیاً حق چه اقسامی دارد که امام امت قدس الله روحه الزکیه قید میزنن حق قابل نقل فقط اجرت در باب اجاره قرار میگیره. لذا این دو مطلب که فرق بین حق و ملک و اقسام حقوق از مطالب مهم و زیر بنایی در ابواب معاملات است که احتیاج به یه بحث تابستانی هم واقعا داره، ولیکن ما در حدی که ساختار بحث روشن بشه، در حدی که رگه ها دستتون باشه، بعد خودتون به سایر کتب بخواید مراجعه کنید، مطلب رو انشاءالله بگیرید و رفع و رجوعش بکنید، وارد میشین چند جلسه این بحث رو داریم به عنوان یک مقدمه، تا بعد این عبارت حضرت امام او حقا قابلا لنقل ببینیم چقدر باش موافقیم و حق آیا مطلق حقوق میتواند اجرت در باب اجاره واقع بشه یا نه، اصلا حق میتونه اجرت در باب اجاره واقع بشه یا نه. اولا اگه میتواند مطلق حقوق یا همین قیدی که حضرت امام دارن باید بزنیم حقا قابلا لنقل. لذا عرض میکنیم که در سه مرحله در مقدمه بحث رو مطرح میکنیم. مرحله اول ملک یعنی چه و چه تعریفی داره. مرحله دوم حق یعنی چه و اقسامش چیست. مرحله سوم آیا حق در مطلق معاوضات طرف مبادله قرار میگیره یا قرار نمیگیره. در رابطه با مطلب اول عرض میکنیم که در توضیح معنای ملک بین فقها اختلاف است، حتی بگید فقها و حقوقدانها. وجوهی بیان شده است در این که ملک یعنی چه. وجه اول از کلمات شیخ اعظم شیخ انصاری استفاده می شود. ایشون می فرماید ملکی دیگه است. نسبتون بین المالک و المملوک و هی من الامور الانتزاعیه و من شاء انتزاعه الحكم التكليفي. سه نکته بیان میکنن. یک، ملکیت نسبت و ارتباطی است که بین مالک و مملوک ایجاد میشود و ملکیت نه از امور خارجیه نه از امور اعتباریه بلکه از امور انتزاعیه که منشأ انتزاعش حکم تکلیفی است. عرض می کنیم که هر دو بعد کلام شیخ انصاری قابل بررسی است. بعد اول که ملکیت نسبت بین مالک و مملوک است، یعنی چه و چه نسبتی مقصود ایشون است. در ضمن آراء سایر علما مثل مرحوم نائلی و مرحوم عاشق که بعدن اشاره میکنی، مطلب روشن میشه که مقصود از نسبت بین مالک و مملوک یعنی چه. فعلا این که مرحوم شیخ ادعا میکنه ملکیت از امور انتزاعیه و از حکم تکلیفی انتزاع می شود مورد قبول نیست، به خاطر این که ما در عدل مواردی داریم که میبینیم ملکیت جعل مستقل داره اولا و به ذات و چنین نیست که حکم تکلیفی همیشه جعل بشه و ملکیت از اون حکم تکلیفی انتزاع بشه، بلکه مواردی جعل مستقلن به خود ملکیت تعلق گرفته است، مثل من حاضر ملک. اینجا شارع مقدر
دست برای حیازت جعل ملکیت کرده است. پس مواردی داریم که ملکیت مجعول مستقل است و از حکم تکلیفی انتزاع نشده است. دقت کنید، مرحوم شهید صدر در کتاب حلقات حلقه ثالثه اشکال دیگری به این مبنای شیخ انصاری وارد کرده. خلاصه اشکالشون این است که می فرماین از طرفی می دانیم رتبه موضوع مقدم بر حکم است، مثل تقدم علت بر معلول. از طرف دیگر هر امر انتزاعی رتبش متأخر است از منشأ انتزاعش. فوقیت که از فوق انتزاع میشه رتبش متأخر از فوق است. بنابراین اگر ملکیت امر انتزاعی است از حکم تکلیفی، باید رتبش مؤخر از حکم تکلیفی باشه، در حالی که مواردی در فقه داریم که حکم ملکی موضوع برای حکم تکلیفی است. اگر ملکیت موضوع حکم تکلیفی باشه، یعنی مقدم بر حکم تکلیفی است، چون رتبه موضوع اینه که مقدم باشه، پس بنابراین ملکیت اگر موضوع حکم تکلیفی واقع میشه، یعنی مقدم بروز، و اگر میگویید منتزع از حکم تکلیفی است، یعنی باید مؤخر باشه، لازمش این است که ملکیت هم مقدم بر حکم تکلیفی باشه و هم مؤخر باشه، و اینم محال است. سؤال: در کجا ملکیت موضوع حکم تکلیفی است؟ می‌فرمایم خیلی از جاها، از جمله اینجا، این مثال: لا یحل لأحد،
ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. مال غیر یعنی ملک غیر، روشن. اینجا ملک غیر موضوع شده برای یه حکم تکلیفی، و اون حکم تکلیفی حرمت تصرف انسان است در ملک غیر. پس بنابراین ملکیت وجدانن موضوع برای حکم تکلیفی است، موضوع مقدم از حکم است. از طرفی اگه خود ملکیت منتزع از حکم تکلیفی است، یعنی مؤخر از اوست، لازمش این ملکیت هم مقدم بر حکم تکلیفی باشه هم مؤخر باشه. پس معلوم می شود خود ملکیت منتزع از حکم تکلیفی نخواهد. این رو شهید صدر می فرماید، یکی از محققین از تلامذه‌شون هم تو فقه العقود مطلب و بیان می کنن، ایرادی نمی به ایشون ندارم. به نظر ما این دلیل از بنیان باطله و صحیح نیست، که توضیحش خواهیم گفت. یکیه که آب فرمایید بعد ما آفرین کاملا، یعنی تقدم و تأخر در صورتی است که وحدت حکم تکلیفی باشد. بگیم این ملکیت از همین حکم تکلیفی انتزاع می شود، پس بنابراین مؤخر بر اوست، موضوع برای همین حکم تکلیفی میشه، پس مقدم بر اوست. شیء واحد لازم بیاد مقدم باشه مؤخر باشه. اما اگر ملکیت انتزاع بشه از یک حکم تکلیفی دیگری و بعد موضوع بشود برای یک حکم تکلیفی دیگری، اشکالی ایجاد نمی کنه که ما توضیح خواهیم داد. شما چه؟ همینو می خواستیم بفرمایید. خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.